باشه.
کلماتون رو از جمله انشایی به جمله خبری تغییر میکنه. همین حالا انشاءالله دقت کردم دیدم اولش به صورت انشایی سوال میکنید استفهامه، بعد آخرش یه جوری تمام میکنید که خبری بود. انشاءالله خوب هست دیگه،
کاملا درسته. دقتت خوب، دقتت خوب. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این تمام میکنه امروز بوده مشکوره به سلامات پسی.
الله صلی اللہ علیه محمد
مشکور آهی شدن به وجوب موافقت وقتیه. ادله مشهور اولین دلیلشون بحث حکم عقل بود، حکم قطعی عقل بود، اشتغال یقینی یستد ال اراق و یقین، یا به عبارت دیگه بگو تمامیت المقتضی و عدم المؤمن. این دومین دلیل روایات عام بود که در علم اجمالی وارد شده، مثل روایت زریس کناسی، عبدالله ابن سلیمان و بقیه. سومین دلیل استقراس. طبیعتا وقتی میگیم استقرا، منظور استقرا در چیه؟ در روایات، البته در موارد اون قاعده. یعنی موارد اون قاعده رو تو روایات بگید بررسی میکنید، ببینیم در موارد این قاعده روایت چی گفتن، بعد یه استقرایی به دست میاریم با اون استقرا قاعده کلی میدیم. چند تا نمونه رو ایشون اشاره کرده، من روایت رو بنویسم. یکیش اینه محمد ابن الحسن، ما سند بنویسم محمد ابن الحسن به اسناده ام احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدره عن عمار ساباتی که میشه عمار ابن موسا دیگه طبیعتا این بن موسا تو سرد نیست، ولی عمار ساباتی همین عمار ابن موسا ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سؤله عن رجل
عن مادت موسیقی
از ساباتی عمار ساباتی عن رجل معهو الان وقع الان فیه ما ماد وقع فی احدهما قذر لا یدری ایهما هو و حضرت صلات و لیس یقدر علی ماء غیرهما. قال یغریقهما و یتیمم. این یه رو محمد ابن الحسن که میشه شیخ توسی، فقیهان امامیون سرد، ده نفر از اجلای شیعه رو بخواهم نام ببریم، یکیش قطعا ایشون توی قیبت کوفه. به اسنادهی ان ام، البته یه نکته رو بگم، این یه سری بحثا مبنایی است، نباید با این موانع اشخاص رو رد کرد. ممکنه شما یه مبنایی دارید به نظر من خیلی غلطه، توالی فاسدم خیلی داره، خب ولی بر اساس این مبنا نباید خود شخص رو مورد حجم قرار داد. یه خوب گوش بدای نوریز، این زیاد پیش میاد متاسفانه و این کار درستی نیست.
بخاطر اینکه مبناش تفاوت میکنه،
نه مبنا فرق میکنه تا اون حدی که شما معتقدی این مبنا توالی فاسد و مقاصد زیادی برای حتی شیعه هم به دنبال داره. خب مثلا ولی
خب
این
مبنا
میگه مبنا اشتباهه، شخص نه آدم بده.
چرا شخص نه آدم؟
به خاطر اینکه شخص مبنا اجتهادی کرده، استدلال کرده، اشتباه
بده شدیم.
حالا این مبنا تو شیعه هم هست، مال فقط سنی ها نیست. من تا سنی ها تصویب قائلن، ما قائل نیستیم، ما فقط اجر قائل. فرقش اینه. اونا تصویب قائلن. حالا یا تو اشعری به یه صورت که انشاء احکام اصلا چیز میکنن، یا تو معتزله به یه صورت فعلیت احکام رو ممکن میشن. ما اینا رو قبول نداریم. ولی تنجز رو قائلیم.
یعنی که به درجه اجتهاد برسه بتونه اجتهاد کنه به یه مسئولیتی
نه اصلا. اجتهاد نه، اجتهادش مسئولیته نه مجتهدش. فرقش اینه، شما ممکنه مجتهد باشی ولی حرفی که میزنی رو هوایی، رو مبانی خودت هم بگو نیست. اینجا مسئولیت نداری. این خوب گوش بهتون، ایمیلت من هنوز کامل نخوندم ولی یه تیکش رو دیدم، این دیدم همون نظریه نظریه اینجوری هست یا اونه، حالا تا آخرش هنوز نخوندم ولی اوالشون نظریه بود. گفتم که آره حالا تا آخرش هم نخوندم ولی اوالشون نظریه بود. گفتم اینو بدونید که این اتفاق زیاد افتاده، عکسش هم افتاده. یعنی کسانی که مبنای باز شیخ خیلی نیست، مثلا مبنای بروجردین رو قائلن، به اونایی که اون مبنا رو قائلن هم همینطوری تاختن و به نظر من هیچ کم درست نیست. ببین یه وقت شما یه فقیه میبینی داره یه سیر اجتهادی میره، مبانیش هم داره اتخاذ مبنا کرده، رو مبانیش هم داره حرکت میکنه، به نظر شما این یعنی وقتی که نظریه شما با نظریه اون معمولا اینجوری میشه توی اصول یا رجال بحث مبنایی، دو مبنا کاملا مقابل هم وای میستن و اینا آثار و توابعشون هم زیاد میشه. بعد چون اینا تحصیل حجت هم دیگه، بعد تو فقه صدها جا اینا اجرا میشن، اون موقع اینا توالیشون هم زیاد میشه. بعد این توالی به نظر هر گروه رفتار اون دیگری آثار منفی زیادی داره. این ایرانی نداره که خب چون به نظر شما این مبنا آثار منفی زیاد داره، بیای نقد علمی بکنی، نقد بکنی، بگی این مبنا اصلا ایراد داره، نقد
داره،
نمیتونی بکنی.
شبیه سنی شدیم، عدالت صحابه و همه داره هم خوش
شیخ خودت چه چرت و پرت میگه.
همینه،
من بحث تنجزه، مال سنی ها بحث انشاء و فعلیته. ما تو تنجز قائل به معذوریت مجتهدیم، اجتهادیم. حرف سنی ها تو معذوریت نیست، اشاره شون تو انشاء.
من اینو میدونم، ما تابع مسائل و مفاسدیم، وقتی
ما نه انشاء احکام،
انشاء احکام و ما هم باید در بر اساس اون مسئله، اون تشخیص که من از مصلحت و مفسده دارم، حالا شاید تو نفس الامر اشتباه باشه، با تشخیص شما تفاوت داره. من
حالا شما حالا دو حالت داره، یا تشخیص شما ان اجتهادن هست یا ان اجتهادن نیست. اگه ان اجتهادن هست واقع رو عوض نمی کنه، فعلیت رو که عوض نمی کنه، ولی در این حال شما معذور.
من این قطع امیده که شما رو تخته می کنم.
نمیتونی، نه حق نداری، نه حق نداری، حق نداری اصلا، صد درصد حق نداری. حق دارید موانی من رو رد کنی، اجتهاد من رو خدشه کنی، به دیگران بگی، به شاگردات بگی، خود من رو نقد کنی، رأیم رو، ولی حق نداری شخص من رو تخریب کنی، مگر اینکه احراز کردی که من رو اجتهاد حرف نمیزنم. مجتهد هستم ولی حرفم بر اساس اجتهادم نیست، رو هوای نفسانی.
مگر اینکه من مثلا بفرمایید یه مسئله دیگه داریم که مثلا ما خانواده شیعی هستیم.
نه ربطی نداره، ربطی نداره،
اینو به صورت مجرد میگم. من خیلی احساس سنی بودم تو،
نه واسه اینکه تصورت غلطه، شما موانی غلط های نورسی گیرت اینجاست، موانی رو باید بازخوانی کنی. بله تو جای مختلف هم اینطوره، باید بازخوانی کنی. غلطی نه همش غلطه، باید بازخوانی میشه. ببین اونی که تفاوت شیعه و سنی هست توی بحث تسلیه و اجزا اینه. اشاعره که اصلا اقتضا رو به این معنی ها منکرن، تبعیت احکام از اغراض قائله، اونا اونطوری. معتزله مسائل و مواصلشون رو قبول دارن ولی کن فعلیت رو تابع رأی مجتهد میدونن. اجماع شیعه و روایات متواتر قائم است که ما به تواتر معنویت لفظی نیست، معنوی قائم است که احکام الله اقتضائاً انشاءاً و حتی فعلیتاً با علم و جهل ما تغییر نمی کنه. بنابراین با اجتهاد مجتهد نه اقتضا عوض میشه، نه انشاء عوض میشه، نه فعلیت. ولی همین، نه تنجز، تنجز با علم و جهل تغییر میکنه. یعنی مثلا فرض کنید جناب عالی در یک موضوعی حجت برای تمام است به نظر خودش، رفتاری میکنه، دیگری حجت برش تمام نیست، خلافش رفتار میکنه. با این تمامیت و عدم تمامیت حکم الله اقتضاء انشاء فعلیت عوض نمیشه، ولی تنجز عوض میشه. لذا یکی از شما دوتا دارید اشتباه میکنید، ولی با اینکه اشتباه میکنید معذورید. وقتی که فقها توی مسئله نظر میدن، این نظر
اگر یعنی عقاب نمیشین،
بله،
ولی حق تخت شما،
نه حق نداری، شخص رو نمیشین تخت، تخت رو رأی
اختیار کردی،
شخص رو به خاطر اینکه همون اهل بیت که هیچ چیز ازشون نمیدونی و هی بیخودی سینت رو سپر میکنی، وقتی که همین فضل مشازانی که دیروز اتفاق افتاد گفتم، چیکار کرد فضل مشازان؟ فضل مشازان طبق مبانی که داشت اون فرد مقابل رو مبناشو غلط میدید، مبنا هم ریشه‌ای بود دیگه، برگشت به قضیه کوفیین و اینا، اونا اعتماد میکرد نمیکرد. بعد روی این مبنا اومد چیکار کرد؟ شخص رو حمله کرد. بعد امام هادی مذمتش کرد. توی نامه امام هادی به فرد مشازان یک کلمه نمیگه حرفات اشتباه بوده، ولی میگه برخوردت غلط بود. ما وقتی که یک نظریه رو قبول نداریم، نظر رو باید نقد کنیم. من البته اگر رو اجتهاد رفتار بحث چیز نیستش، شخص نباید بکنیم. لذا اهل بیت در جای مختلف داریم، یکی این قضیه یونس ابن عبدالرحمن که شیعیان کوفه اومدن و اینا، که امام رضا بهشون چیز کرد که چرا این حرف آدم رو یونس میزنید، و خود یونس دوباره در مورد اونا صحبت های کرد، خودش رو تخته
اید. آقا یه چیزی خدمتون عرض بکنم، ما اون اشتباهی که سنی ها راجع به اصحاب پیغمبر کردن، اون اشتباه راجع به اصحاب ائمه
شیخ خونا اونا راجع به اصحاب ائمه پیغمبر چی کار میکنن؟ اصحاب پیغمبر رو قولشون رو تصدیح میکنن، ما قول را تصدیح نمی‌کنیم.
حتی از مشاجرات بین اصحاب پیغمبر خود ابن تیمیه داره، ما کاری به مشاجراتشون نداریم.
نه ما کار داریم. بابا حرف رو گوش بده، ببین مبانی غلطه، برو درست کن، شیعه از دنیا بری، اینجوری از دنیا بری. آره البته ما بنا رو بر معذوریتت میذاریم، ولی خب حرفت حرف اهل بیت نیست. نگاه کن دو تا حرفه، کاری که عامه میکنن میان قول صحابی رو حجت تلقی میکنه، این یه حرفه. ما نه صحابی ائمه نه مجتهد و قولش رو حجت تلقی نیم، بله برای خودش و مقلدینش، اونم در صورتی که از احتجاج اجتهاد باشه، اون حجت. ما قول رو تایید نمی کنیم، اما قول را نقد کردن غیر از قائل را رد کردنه. یعنی اگر آقای نوروزی طبیعتاً تو این بحث‌های مبنایی یه مبنای انتخاب بکنه، مثلا آقای نوروزی از مثلا محدث نوری، محدث نوری اصحاب الاجماع رو توی رجال مبنای قائل بسیار سعه که کل افراد رو با واسطه هم توصیح میکنه، و با این مبنا قائلای شاید 1000 نفر توصیح میشن. حالا رو مبنایی که آقای خویی و امثالهم دارن تو اصحاب الاجماع که حد میگم فقط به صفت خودشه، اینا هیچ کنون توصیح نمیشن، اون بعضی از اینا کلی روایت دارن، درسته؟ حالا ببین توی فقه چه اتفاق میفته، یا تو کلام یا توی تفسیر، شما اون روایت رو قبول میکنی، خب اینا کل روایت میشه دیگه، اینا میاد تو منابع استنباطت، تو فتاوات میاد، توی تفسیر میاد، توی بحثای اعتقادیت میاد، اینا همه میاد. خب ولی حالا آقای خویی حق دارد محدث نوری را نقد کنه، بگی آقا رأیت درست نیست به این دلایل، محدث نوری و منطبه هم حق دارن آقای خویی را نقد کنن، بگن مبنا درست است به این دلائل، ولی محدث نوری حق ندارد شخص آقای خویی را تخریب کنند. چرا؟ چون آقای خویی رو اجتهادش حرکت کرده، اجتهادی که طبق موازینه. آقای خویی هم حق ندارد محدث نوری را تخریب کند، چون رو اجتهادش حرکت کرده. نه، یه بحث مثل قصه شلوغانی است، مثل قصه ابن علی عمر، یه قصه دیگر رو اسم نمیبرم که بعد از قیامت کبراست، که طرف رو موانش هم نهاد این فتوا رو بده، اما میفته توی جریان سیاسی یا اقتصادی یا هرچی،
داره این حرف از رو اجتهاد نیست. اینجا چون بدعته به شخص هم میشه حمله کرد. مثلا آقای خدمت شما ارشد رو مبانی خودش اصلا عدلش هم همین بود که خدمت شما ارشد دست دادن با نامحرم حرام، حتی خلاف مشهور هم حرام. بعد یکی از مثلا اون جریان سیاسیش رفت دست داد، فردا صبحش خلافش فتوا بود، در حالی که ایشون طبق مبانی خودش و کتاب خودش اصلا این را بود. یه وقت حرف رو اجتهاده. ما عرضمون اینه، اشتباهی که اتفاق میفته زیاد، البته ما بنا رو بر معذوریت هر دو طرف میذاریم، ولی این رفتار مورد قبول اهل بیت نیست و زمان اصحاب ائمه هم که انجام میشده خود ائمه اینا را هم اعتراض کردن، منتها چون امام میگفت که تموم میشد، الان چون امام غایبه تموم نمیشه. اون اینه، وقتایی که اختلاف توی امر ریشه‌ایه که این عوارضش زیاد میشه، مثلا حالا اینجا میان به شخص حمله میکنن و شخص را رد میکنن، این کار درستی نیست. توی همین قصه که توی اون حوال ایمیل من دیدم، این واقعیت از دو طرف تکرار شد. یعنی یه گروهی چون مبانیشون این اقتضا رو میکرده، این سلسله مبنایی بوده، اجتهادی بوده، این اقتضا رو میکرده که ما برای اینکه بخوایم روایات اهل بیت را بفهمیم باید حتما روایات عامه را ببینیم. چرا؟ چون حالا اون سیستم اینطوری بود و فضایی بود و مثل اینکه الان کسی 50 سال دیگه میخواد مقالات من رو بفهمه، باید مدل مقالات امثال بنده رو بفهمه، باید مدل روش تحقیق مثلا آکسفورد رو یا فلان رو بفهمه. این نه اینکه من حرف آکسفورد رو میزنم، ولی چون این الان سیطره غالبه، من برای اینکه حرفامو بتونم منتقم تو این مدل باید صحبت بکنم، برای فهم و داد بفهم. خب بعضی هم همه شونی که ما اگه دارم نفهمیم خدمت شما عرض شود که نمیتونی آتر رو بفهم. بعد به اونایی که در گروه کاملا مقابل اینا هستن، یه گروه هم حق زد اینا معتقد اصلا رفتن سراغ این رواد ما رو از فهم اهل بیت دور میکنه، چون اون مذاق و ذائقه ما رو تخریب میکنه، استظهارات ما رو نابود میکنه. و خب یه سری مبانی هم بینابین اینا هست، اینا اجتهادیه، هر کدوم اینا میتونن مبانی دیگر رو بیارن، عددش رو بیارن، نقد کنن، اینطور نیست. اما اون اتفاقی که میفته اینه، اینها اون دسته رو متهم میکنن به اینکه اینها به معنای واقعی نه به معنای اون اجتهادی قالی هن، و اینها اگر اینطور از دنیا برن با همون غلات محشور میشن، و اون طرف مقابل هم اینا رو متهم میکنن که اینا متسننند و اینها متسنن. اینا حرفا درست نیست. یه وقت کسی رو مبانیش داره حرکت میکنه، من اون مبنا رو نقد میکنم، حرفم نقد میکنم، اشکال نداره. اما خود شخص که رو مبانی داره حرکت میکنه، اگر درست بود کتابا مطلوب نبود معذور است. البته انشاء و فعلیت سر جاشه با حرف عامه باطنش، اما یه وقت هست که نه، شما میبینید طرف رو هوای نفس، رو اجتهاد نیست، معذور است. حرف ما حرف عامه نیست،
عمدمون
نه هیچ همین نیست، شما نقد میکنیم قول، اونا نقد نمیکنن، میپذیرن. اونا میگن شما هر کدوم اینا رو عمل، اشعاری که میگن حکم الله از اول همین بوده، معتزله میگن هر کدوم عمل کنی به واقع میرسیم. ما بیش از این که دلیل نداریم، ما در بحث تصویب و تخته روایاتی که داریم بیش از این رو اثبات نمیکنه اجماع مون همینطور که در اقتضا، حالا فعلیت هم شیخ اینا خدشه کردن، ولی حالا علل اقوام اقتضا و انشاء و فعلیت مشترک، بیش از این که دلیل نداریم. ما در این حد باید حفظ بکنیم، بیشتر نداریم. حالا تازه خود فعلیت هم من بعض الجهادش بعضی ها خدشه کردن، گفتن روایت در مقابل این نیست، ما اینقدر دلیل داریم و تا این حد این رو حفظ میکنیم. اما وقتی که بیش از این دلیل نداشتیم و تازه طرف مقابلی هم که اینجوری به هم میفرن، اونها هم توی بحث تصویب دلیل بیش از این اقامه نکردن. خب پس نباید اونجا به شخص حمله کنیم، یعنی منجزیت را نمیتونیم چیز کنیم. این نکته مهمه و توی تاریخ حوزه اینا زیاد پیش اومده، خیلی از این تکفیرها باعث بارش این جریان هست. یعنی یه مبنا طرف داره، این مبنا مخصوصا مبنا ریشه‌ای که باشه شاخ و برگش خیلی میشه، میدونین؟ شاخ و برگای زیاد میشه. بعد که دیده طرف این مبنا رو داره، حمله کردن به هم، حتی تا تکفیر هم هیچ رفت دارم، من ایمیل رو تا آخر نخوندم اینم اون به کجا میرسه، ولی این مسائل اتفاق افتاده و اینا چیز درستی نیست. از ما بنا رو بر این میذاریم که انشالله طرفین معذورن، ولی این ایده و این رفتار مورد قبول اهل بیت نیست و رفتار شیعی نیست، ولی حالا انشالله معذورن. در همون زمان بارها اتفاق افتاده و به اصطلاح ائمه اومدن مذمت کردن، نه حرف بگن ها، این رفتار را مثل قضیه فضل شازان با همون بیهقی که آوردنش بیهق کشی نقل کرده ماجرا دیگه. خب این یه نمونه بارز و بازم هست در غیبت صغرا دعوایی که بین قمیین و کوفیین پیش می اومد، بعد بعضی از کوفیین به اهل بیت تعرض میکردن، اعتراض میکردن، بعد نامه‌نگاری میشد و فلان و بهمان. قضیه یونس بن عبدالرحمن در عصر امام رضا، اینها شاهد است بر این. و این حرف ما حرف عامه نیست، عامه اشاعره‌شون عملمون هم الان نیست، اشاعره‌شون انشاء رو قبول میکنن، معتزله فعلیت رو قبول میکنن. ما اینو نمیگیم، ما میگیم حرف طرف رو بخون، ادله‌ش هم بخون، نقدم بکن، مثلا اون جایی که ریشه تر جدی تر نقد کن، اما خود شخص قصه‌اش فهم کنه. بله اگر احراز کنم این شخص طبق مجتهد ها، ولی طبق اجتهادش حرف نمیزنه، یعنی اجتهادش این اقتضاعاتی نداره، این حرفش قصه‌اش فرق داره، این هم تو هوایی داره حرف میزنه، این هم فرق داره. ولی اونجاها این رو رعایت باید کرد. این نکته رو داشته باشید که
کلام خیلی مشکل پررنگ شده عمل کردی که آین علما هم بر اصول و اخوای فرق نمیخواه داشتن، این خود یک پررنگ شدهش این
همینه بله.
یعنی حالا شما بهشون نت که این حرف وارد رو برنه حرف شما درست کاملا منطقه مرتبه ما در خیلی از آقایین چه اصولی چه اخباری مثلا اینو میبینیم
دارم میگم که این بعدا اونجوری نشه،
یعنی
اگر فردا مقام اثباتی پیدا کرد 100 نفر 500 نفر 1000 نفر جمع شده
گهتوی
در خودتون هم
هست
ما حرف رو نه میکنم شخص رو چیز نمی کنم
مثلا عمل کرد
مگه یه دقیقه عصبانه بشیم سر کلاس از درون بخواه
طرف داره میرزا شیرازی با حاجی میسرم کتاب تعریف قرآن چک
همینه یعنی من همینه دارم میگم، میگم شما باید بین روند اجتهادی با روند خارج از موانع اجتهاد فرق بذارید. البته فرق بذارید در مقام تمجزه و اینا در ارتضاء انشاء فعلیت که فرق نمی کنه، اینا که عوض نمیشن. همینه دارم میگم و اعتبار همینه همدن دارم میگم که آینده این اتفاق برایشون و همسالهشون پیش نیاد.
آقا شب باید از این من شک کنیم که رفتار ما، یعنی رفتار که شما میگید این مقدار غیر فطریه. فطرت اونه و
فطرت چه؟ روایت مگه نمیگه اهل بیت روایات که ما داریم چند هم نداریم
دستور جداگانه داده باشن که ما خانواده شیعه رو حفظ کنیم.
من اینو نگفتم، اون عنوان ثانویه، من به همون عنوان اولی گفتم.
تو عنوان اولی اتفاقا اصل بر همینه که وقتی که شما یه عقیده
کجا تو قضیه فضل به شازان میگه خانواده شیعه رو بسن، میگه تو حق نداشتی اینجوری با این برخورد کنی، نمیگه که تو خانواده شیعه رو به هم زدی. خانواده شیعه منم یه بیهقی بوده،
یه ارتقادی بوده، همون ارتقادی که امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر میفرمایند تو چیزی میدانی که اگر شیعیان میدانستن با هم دیگه اختلاف
بابا داشتن. قضیه فضل مفضل ابن عمر بحث اصحاب السر بود، قضیه فضل شازان مومند خدا که بیهق بود که اصحاب السر نبود، بحث سر نبود اصلا.
که ما داشتیم که بخاطر ما نبرید، بخاطر ما ال
نکنید. آقا اون ربطی به این نه، ببین هر دست جا بود. یه وقت بحث سر رو غیر سر به اون بحث جداست، اینجا که الان سر رو غیر سر نیست، مثلا توی قضیه فضل شازان بحث فقهیه، بحثش هم اصل دعواش هم سر قضیه جمع‌آوری اموال و خمس از جا شروع شد که این معتقد بود این داره کار خلاف شرع میکنه، از خودش داره جمع میکنه و موانع خودش میرفت. امام نگفت نظر تو غلط بوده، گفت برخوردت غلط بوده، کشی روان چه بوده. این نمونه ها اون موقع هم داشتی
درسته آقا، میگه با احتیاط پیش برو، یه وقت مثل اون آقایون
نه خب ایمیل من یه خوندش رو خوندم همینه، یعنی اینا آخه بعد اینجا تمام نمیشه که ادامه پیدا میکنه، یعنی اصلا اینا اونا از شیعه بودن خارج میکنن، اونا اینا از شیعه بودن خارج میکنن، بعد اینا تلاقه دارن
که اجداد من از تشیع خارج شدن اسمشون رو گذاشتن علوی.
ما قبول نکردیم این رو، مرحومه.
من شما کجا بودیم؟
بنده که خود دنیا نبودم، ولی این کارا همین هست. ببین اونایی که این نسبت رو به هم دن همه شون مثل همه، چه این وریاش چه اون وریاش، دو طرف مثل همه، دو طرف مثل همه، یعنی توجه نمی کنه که این میچه نظر نقد کرده، این نظر از کجا اومده، رو چه روندی اومده، سیر اجتهادی رفته یا نرفته، بعد یه برخورد میکنه و الا همه شون مثل همه. حالا یه وقت این زورش میرسه اونو بیرون میکنه، اون زورش میرسه اینو بیرون میکنه،
ولی ماهیت قصه فرق نمیکنه. ماهیت قصه فرق و رفتار ائمه توی قضاهای مختلف همش هم بحث سر و غیر سر نیست. چرا سر و غیر سر هم داریم اینجوری، ولی همش بحث این نیست. بحث اینه که بین نظریه ببین، یا شلمقانی، شلمقانی از اجتهاد نبود، یا اون یکی چه علی بن ابی حمزه بطائنی، اینا بحث اجتهاد نبود، بحث مبانی نبود. اما یه وقت نه، مثلا قضیه فضل بن شازانه، اینا بحث مبناییه و طبیعتا مبنا هر چی مبنایی تر تفاوت فرادش بیشتر. ما نباید وقتی که کسی داره اون مبناش حرکت میکنه که اون مبنا رو قبول داره شخص رو بود. مثالی که زدم مثال خوبی بود، حاجی نوری با مبنایی که تو اصحاب الاجماع داره خیلی یه جور میشه، آقای خویی با مبنایی که داره دقیقا عکس اون میشه. مبانی هم میتونن نقد کنن، ایرادی نداره، حکم الله عوض نمیشه قطعا، یکیشون هم قطعا داره اشتباه میکنه، این غیر از حرف عامه است. اما وقتی که من میبینم رفتار حاجی نوری الاجتهاد هست، این رو سیستم داره میاد جلو، درسته؟ رفتار آقای خویی هم الاجتهاد هست، داره رو سیستم میاد جلو، ولی قطعا یکیشون داره اشتباه میکنه. من نباید این دوتا بزرگوار را تخریب بکنم، ولی حرف هیچ کدوم هم قبول نداشته باشم، که تان تو اصحاب الاجماع مقال مقال دیگری هستیم. حالا عیان این هایی که ما از اصحاب و از علما نام میبریم معناش اینه، ولی این نیست که مثلا هرچی شیخ بگه ما قبول داریم، هرچی سید یزدی بگه این واقع، نه که امام نیستن، اینا همه علمای دینی هستن. اینو گفتم داشته باشی برای آینده مفیده. و بعد اینا یه چیزاییست که اگه آدم بعد یه مقدار مقام اثبات پیدا بکنه رعایت نکنه، هم برای خودش آثار سو داره، هم برای تشیع داره. این دعوایی که تو بزرگان شیعه اتفاق افتاده که غرضشون هم همه حفظ شیعه بوده، ضربش به شیعه کمتر از ضربه های دشمنان نبوده و همین حالاش هم نیست، همین حالاش هم نیست.
البته اینم اشتباه ما بخوایم تو اصل غیبت مسئول بمونیم،
مسئول نمیمانیم. اون طبیعت من میگم بنا رو بر نمره 20000 تا 18 رو بگیری. اگه از اول بنا رو بر بگی آقا این استاد نمره میده تحقیق هم داریم ولش کن، اینجوری دم نمیدیم، چون چهار اون استاد دیگه کاری نمیتونه بکنه، و الا این هست هم ما خطا میکنیم 100%. بالاخره معصوم که نیستیم، معصوم نخواهیم بود، قرائنی در اختیار نداریم، اینا باعث اشتباه میشه، هم خطای خطاهای مبنایی داریم، بالاخره توی تحصیل حجج های جای اشتباه میکنیم، خطاهای انطباقی داریم، یعنی وقت تحصیل حججمون درسته ولی وقتی میگن رو مورد تطبیق کنیم خطا پیش میاد. بعد بالاخره آدمیم، یه وقتهایی مسائل نفسانیمون تاثیر گذار میشه، تنبلی میکنیم، فحصی که باید بکنیم نمیکنیم، به کسایی اعتماد میکنیم که نتونیم، اینا همه اون نتیجه رو میاره پایین. ولی تو برات رو بر 20 بذار، همون تاثیر حجت خشک خشکی که میگیم، که وقتی چهار تا از بغلش در رفت اون یا علیه بکنه کاری باید بکنه، نه اینکه یه دفعه
آقا یا علی ما خیلی زوری زیادتر از این چهار تا پنج
یا علی زوری زیاده، ولی نفس رو ولش کنی به جایی میرسید که از یا علی هم کاری بر نمیخیزه، باید نفس رو کنترل کنی، مهار بزنی چهار تا هم در رفت، چرا یا علی میاد کمک میکنی. خب اینا رو داشته باشون، حالا یکم از ایمیل تو خودم بقیه‌اش رو نخوندم.
اون بقیه‌اش بگیم کلاس یه هفته تعطیلی اعلام می‌کنی، یعنی میگید یه هفته کلاس تعطیل، فقط
شد فهمون مخالفت قطعی با قول ائمه هستش. کیزی مجموعه اون مامقانی چی شلمقانی زی مجموعه اون واقع میشه، اون برخورد
وقتی به قول ان اجتهاد نیست، ایشون که گفت که شما مثل عامه گفتن عامه صحابی را و حتی مجتهد را کلا معذور نه، هر چی بود ما نمیگیم، ما اجتهاد را و تحصیل حجت را در حد مؤثریت میپذیریم. در نتیجه وقتی نگاه میکنیم این آیه تحصیل حجت نیست، اصلا موانش این نیست. حالا مثال شلمقانی رو زدم که دیگه کسی رو مثال خدشه نکنه، ولی مثال زیاد داریم در تاریخ که فقیه مجتهده ولی رفتارت هم اصلا اجتهادش نیست.
با این برخورد که رفتار مثل شلمقانی رو انجام بدیم که امام اینو کلا
وقتی احراز کردیم که این رو اجتهادش نیست،
الان تو این عمل ما چه برخوردی به نظر شما انجام
بدیم؟
همین تکفیری که انجام میدن،
اول اصل اولیه بر صحته، یعنی بر معذور صحت، نه یعنی واقعا درست ها، معذور دانستن طرف مقابل. خب تا زمانی که ما حجت بر خلاف نداریم، یعنی احراز نکرده ایم که رفتار این آدم برخواسته از خدمت شما هر صورت من و مبانیش نیست. بعض جا خدا احراز میکنه، هم تو بعدن هم احراز میشه. اون جایی که احراز کردین که اون مبانیش نیست، اون جای دیگه است. اینجا قصهش همون قصه شلمهانیست، قصهش قصه علی بن ابی حمزه بطانیست و همساله. اما اون جایی که دارین اون مبانیش، یعنی خلافش رو احراز نکردین، برخورد ما باید همون برخوردی باشد که امام از فضل نشازان انتظار داشت. این باید باشه. بله، البته ممکنه واقعا رو مبانی نباشه. من فکر یعنی اساعت و سه حجت منه، اما تا زمانی که وقتی احراز شد قصه میده بیده. لذا ما نه رأی را تصویب میکنیم که به شرف عامه، نه شخص مجتهد را معذور علی اطلاق میدونیم، ما اجتهاد را معذر میدونیم. این فهم میکنیم و عرض ما این بود.
بعد از شما احراز رو فهمیده بودن؟
احراز دیگه باید تا نشه اساعت و سه واسه من هست، باید بنا رو بر صحت رفتار رو بذارم.
مگه خلاف شده؟ اونا ثانوی میان همچین برخوردایی رو کنن دیگه. یعنی میگن دیگه این خود فردم. یعنی اونا هم توجیه داره کارشون که تکفیر میکنه مثلا.
نه، تکفیرش هم برسه عنوان ثانوی نمیتونه تافته. عنوان ثانوی که بیاد حکم حکومتی میاد، حکم حکومتی که شد تکفیر نمیکنه، رفتارهای اجتماعیش رو میبنده. یعنی شما در حاکم شهر به ماهوه حاکم شهر، حاکم شهر که خودش مجتهد هم هست، نظر حکم اولی هم داشته باشه، اون یه قصه دیگه است. ولی از اون حیث حکم حکومتیش میتونه جلوی رفت آمد آقای آقایی رو محدود کنه، بگیره، میتونه ایشون رو تو خونه محبوس کنه، ولی نمیتونه بگه این کافره.
تکفیر ضد شخصش نمیتونه کار کنه
در حد رفتارهای اجتماعیش. چرا؟ یعنی اگر حاکم شهر میبینه که این آقا بر اساس مبانی که داره یک توالی فاسدهای داره در شهر ایجاد میکنه، شخص رو نمیتونه بگه این کافره. حالا این دو تا بحثه. یه بحثی ده که شما که بعضی ها میگن، حالا میخوام من مثال شلمانی را عمدن زدم که باید این حواشی نشید.
حالا شیرازی نگید فتوای تنباکو میرزا شیرازی اولی
ها نمونه حکم حکومتیه. بله
اون اولیه؟
نه حکم حکومتیه.
آخه میگه حرام است.
خب میدم حرام تو حکم حکومتی هم میتونی بدی، منتها حرمت حکم حکومتی موقت میشه، فقط هم در رفتارهای اجتماعی میشه، در راستای مصلحت اهم میشه. اون اهم که میره حکم برمیگرده. یعنی وقتی امتیاز طالبات نهار شد، قضیه تنباکو با حکم وضعیه اولیش برگشت. در اون حیط است. اما اینکه این شخص کافر است، این شخص نجس است، اینها دیگه با حکمانی در نمیاد.
آخونده انگلیسی؟
خب حالا اون آخونده انگلیسی، آخه اینا معتقدن که این رو ما هم تا اینا نمیخواستن وارد این فضا بشن. اینا بعض این کاراشون با مبانی خودشون هم بعضش میزازه، یعنی قابل توجیه، بعضش نمیسازه. اون تا حالا وارد اون فضا نمیخواستن
بشن. بیدر رو
حاکم در حیطه حکم حکومتیش نمیتونه وارد حوزه رفتار شخصی بشه، فقط رفتار اجتماعی میتونه محدود کنه، ببنده. کافر دانستن، نجس دانستن، اینا فرود در حوزه شخصی حکم حکومتی برنامه‌سازی اینو اجازه رو به شما نمیده. شما میتونی ببندیش، نمیتونی بگی کافره. بله، یه وقت شما میگی من حاکم شهر، درست، اما از ایته حاکم شهر هم نمیگم، من میبینم این رفتارش از اجتهاده نیست، یعنی اینو احراز کردم. خب این اگه احراز بکنی میشه مزل در دین، مبدع در دین، اون رفتار دیگری میطلبه. دقت کردید؟ این کلیت ماجرا. حالا مثالایی بزنم که دیگه بحث نشه. مثلا فضل نشازان رو مثال زدم، شلمقانی رو مثال زدم، اینا دیگه مثالایی که خود اهل بیت بودن دیگه بحث نداره. مثالای دیگه قانونش اینه. حالا رو تطبیقات شما میتونید بحث داشته باشید. یعنی اگر شما ببینید این آقا رفتارش اون مبانی و حجج خودشه، ولی در عین حال داره مثلا فرض کنید نظام شیر رو نابود می‌کنه، حفظ نظام از بین میره، منجر به کشته شدن نفوس محترمه میشه، شما به عنوان حاکم شهر میتوانی و اگر به حالت عادی نشد موظف میشی که رفتارهای اجتماعی ایشون رو به گونه‌ای محدود بکنی که منجر به اون توالی فاسدها نشه، یا حداقل اون تالیا به حداقل برسه. اما شخص رو نمیتونی تخریب کنی. تخریب خود شخص فقط در صورتی درسته که شما ببینی که این نه، این اصلا رو هوای نفسش باید احراز بشی. این کبراهای کلیش. حالا رو مثالش نمیخوام بگم، ولی این به نظر من مهم نه. اگر کسی داره حواسش نباشه، یه وقت اگر به مقام اثبات برسه، مشکلاتی درست میکنه تو شیعه، هم برای خودش هم برای دیگران، و ضربه‌ای که شیعه اینجوری میکنه
از ضربه‌های دشمنانش کمتر نیست. حتی دشمنان از همین اختلافات سوء استفاده میکنن دیگه. حالا مثال ندارم. محمد ابن الحسن فقیه امامی ثقه به اسناد احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال. احمد ابن حسن ابن فضال فتحیه ولی خب ثقه است. اگه امام جماعت وایسه ما پشت سرش اقتدا نمیکنیم، ولی روایتی رو که نقل میکنه چون احراز کرده ایم که در کلمات دستگاهی نمی کنه میگیره. اینا کلن اصلیت جندی شاپوری هم. حالا میگم اصلیت، ولی کن اینا کلن همه شان این سرد دیگه فتحی میشن. عمر ابن سعید مدائنی اینا هم همینطور، مصدق ابن صدقه همینطور که قبلش روایت داشتی موصله فتحی و صدقه. عمار ساباتی، عمار ابن موسی ساباتی اینا باید جندی شاپور هم.
این هم فتحیه؟
این هم فتحیه. اینا کلن فتحیه نظر سند موصل است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن رجل که با اون رجل دو انا است، فیهما ما اون هر دو انا آب داره، و ما فی احدهما قذرون در یکی از این دو انا قذری افتاده، لا یدری ایهما هو نمیدونه در کدوم یکی افتاده، فهد و حضرت صلات، یعنی حضرت وقت از صلات دیگه قبیتا وقت نماز حاضر میشه، و لای اکس یقدر الان ماهن غیره ما آبی غیر از این تان نداره. اگر مبنای میرزای قومی بود باید چی میگفت؟
باید میگفت یکیشو بریزه با اون یکی حضور بگیر
تخیل. مبنای سلم تاموز بود چی باید میگفت؟
قرآن بزنید.
اگر مبنای علامه بود چی باید میگفت؟
علامه
تدریجا اشکال داره. اما امام چی گفته؟
جفتشو
بریزه. دقت کنید اونا مورد رو میپذیرن، میگن این تعبدن تخصیص میخوره. شما تو استقرا باید تعداد موارد رو اونقدر ببری بالا که طرف نتواند ملتزم به تخصیص بشه. میدونی چی میگن؟
از این جهت.
آره استقرا اینجوریه.
درد ما نمیخوره.
نه استقرا اینجوریه. تو استقرا باید تعداد موارد رو اونقدر با یه مورد دو مورد طرف میپذیره، میگه تعبدن قبول میکنه. این تخصیص خود تعبدن میپذیره. تعبدن باید تعداد موارد رو ببری بالا
که به اصول لفظیه برد
که نتونه طرف ظهور گیری کنه از اون ور. دقت میکنی؟ ظهور اون رو تخریب کنه. نمیخواد این ور ظهور بشه، ظهور اون ور باید تخریب بشه. این چی میگم؟ این یه مثال که مثال خوبیست، چون تیمم در طول وضوست. اگر وضو مشروع باشد تیمم اصلا مشروع نیست. درسته؟ وقتی که امام اصلا اجازه وضو نمیده، یعنی نه با هر دو میشده نه با یکی میشده نه با قرعه. دیگه نمونه. نمونه بعدی محمد ابن علی ابن الحسین. حسین شیخ صدوق
دیگه.
صدوق دیگه. الان شیخ صدوق با شیخ مفید بعضی جا اختلافات مبنایی دارن. این اختلاف خیلی ریشه‌ایه. توالی فاصله‌اش هم خیلی زیاده. یعنی اگه یکیشو داره اشتباه میکنه قطعا دیگه، اگه هر دو اشتباه نکنن. حالا لزوما نه دیگه، مورد با مورد باید بحث کرد. بعضی جا با مفید، بعضی جا با صدوق. به نظر ما بعضی جا هم ظاهرا هر دو اشتباه کردن. از ما مفید رو بیشتر بر حق دیدیم. ولی مورد به مورد باید بحث بشه، اما هر دو را از بزرگان شیعه میدانی.
ما اینو به دستور ثانوی میکنیم،
هم ثانوی هم اول.
عملا شد شبیه شما باشیم ولی...
حالا هم عملا هم مثل ما باشیم، ما غرضمون حاصل باشیم. ما میخواییم اون رفتارها اتفاق نرفته، غرضمون حاصل باشیم.
شما خود کسی رو تکمیر نکنیم.
خود حاج آقا اولش تو اینا رو اعتقادت درست
نشیه
از دنیا
بیدید.
کسی
التفات
داشت
بین آره
نمیخواستم بگم. بله هنوز هم میگم معذور دانستن یک شخص یه حرف، فکرش رو مطابق با واقع دوستان یه حرف دیگه است. ما که خودت هم گفتی درست هم بودیم، ما که عامی نیستیم. ما که نمیگیم مثلا هم صدوق هم مفید درست گفتن، ما میگیم هر دو شیعه بزرگان شیعه هم عجلا هم محترم هم. حرفاشون باید خونده بشید. ولی مسلمان حرفایی که هر دو با هم بردن بوندانی همش درست نبوده قطعا.
به اسیاده ای یادم اومد دوباره
یکی مثل این پیدا شده. به اسنادی ان صفان ابن یحیی
انه كتب الى ابي الحسن الى ابي الحسن يساله عن الرجل معه صوبان فاصاب احدهما بول فاصاب احدهما بول ولم يدر ايهما هو ولم يدر ايهما هو و حضرت الصلاه و خاف فوتا و خاف فوتا و لیس عنده ما اون فکیفه یسن قال یسلی فیه ما جمیعا. به قول شیخ صدو که دار این جمله ای بن انفراد. خب سند قبلی موثقه بود چون از این احمد ابن حسن تا آخر همشون دیگه فتحی بودن ولته سله بودن.
یکیشون هم بود کفر
نجه تا بخص. ولی اینجا سند صحیح هست، یعنی خود محمد درسته که شیخ صدوق، خب ایشون از اجلای شیعه هست، از ده تا گفتم نام بخواهی برای تو شیعه از بزرگان، یکی شیخ طوسی، یکی شیخ صدوق و یکی شیخ مفید، یکی سید مرتضی و بیاد جلو، اینا از بزرگان شیعه هست، اینا فقیه و امامی و صدر صفوان بن یعیان که از مشایخ ثقات، اینا هم فقیه و امامی و صدر. سند شیخ صدوق هم به صفوان، اونم صحیح هست. بعد هم این از کتاب صفوان داره نقل میکنه، یعنی صفوان خودش کتاب داره، بنابراین این سند سند خیلی عالیه. یعنی حتی چون بعد صفوان هم کسی ننوشته که نفرات بعدی نوشتن، دقت میکنین ممکنه تو واژگان پس و پیش کرده باشن. زراره هم این امتیازو داره، زراره هم خودش مینوشته روایتشو و بعد حتی کتاب زراره تا زمان ابن ادریس هم هست، دوست سرار از کتابش نقل میکنه، از کتاب های زراره. اینا روایت میدهد تو زراره بینید تو صحیح های استثاب اینقدر دقت میکنیم، این علتش اینه، اینجور روایت جای دقت داره. ولی اگه مثلا
خودش مکتوب میکرده،
خودش نوشته، آره، و نفرات بعدی از کتاب زراره نقل میکنن و سند به کتب زراره دارن و کتابش تا زمان ابن ادریس هم هست، یعنی ابن ادریس هم تو مستطرفات از کتاب زراره نقل حدیث میکنه، تا این زمان هم بوده.
حتی خودش رو تغییر کرد و اینجوری ننوشته که لزوماً امام به من گفته بنویس.
نه نگفته امام گفته بنویس، حدیثایی رو که از امام گرفته خودش نوشته
کرده.
و عمدش هم مستنمر از خود امامه، تکاتوک از قید، یعنی تکاتوک بوده صدتایی داره، ولی در مجموعه 2000 خورده ای روایت که 100 تا از غیر معصوم با واسطه نقل بکنه 5% هم نمیشه، درسته؟ حالا یا صفوان هم خواستم بگم از ایناست، این تیپه. انه او کتب الى ابی الحسن به امام موسای کاظم نامه نوشت یسأله عن رجل معه صوبان، سوال کرد از امام کاظم راجع به کسی که دوتا لباس داره، فاصاب احدهما بولن به هر دو بول برخورد کرده، ولم یدر ایهما، به یکیشون بول برخورد کرده، ولم یدر ایهما هو، نمیتونه به کدوم برخورد کرده، و حضرت صلات وقت نمازم رسیده، و خاف فوتا، اگه خاف فوتا نبود طبیعتا امام میگم که خب وایس لباس پیدا بکنه، درسته؟ بعد با اون بخونه، مبادرت نکنه، خاف فوتا نمیتونه صبر کنه، و لیس عنده ما اون، آبی هم نداره، چون اگه آب داشت میگفتیم یکی از این دوتا رو بشوره. ببین این سوالا نشون میده سائل فقیه، فروض مثلا میشکسه. لیس اگه یه دونش آب داشت میگفتیم که یکیشو بشوره، اگه واقعا نجس بوده که پاک شده، نبودم دوباره شسته، بعدم با همون نماز بخونه. این راه ها رو بسته تو سوال،
هم گفته ترس از فوت داره، هم آب نداره،
ترس از فوت نبود صبر کنه، آب داشت یکیشو بشوره، هیچ کدوم نیست. فکیفه یسن قال یسلی فیه ما جمیعا، اگه حرف میرزا قوی بود چی باید میگفت؟
میرزا قوی بود
یکیشو برداره باش نماز بخونه، اگه سر طاووس بود چی؟ قرعه بزنه. اگه علامه بود چی؟
تدریجن.
هر کدوم بخواد میتونه یه امروز با یکی نماز بخونه، فردا با یکی دیگه نماز بخونه اصلا. اما این میگه یصلی فیه ما جمیعا، در هر دو نماز بخونه. یعنی چه؟
نفل ها
دو تا نماز بخونه، یکی با این لباس یکی با این لباس. که شیخ صدوق هم زیرش نشینه به انفراد، یه دونه با این یه دونه با اون، درسته؟ این هم یک روایت. یکی دیگه هم بنویسم، یکی دیگه خواهد بنویسم دیگه شنید. فبره چهارم صحیحه ثانیه زراره. خب میدونید صحیحه ثانیه زراره شیش فقره داره. فقره اولش علم تفصیلی رو میپرسه، فقره دوم علم اجمالی و مخالفت قطعیه رو میپرسه، فقره سوم استصحابی رو میپرسه که بعد از نمازه که طبیعتاً لا تعاد هم میتونه کمکش بیاد. اینو دقت کنید، اینطوری حل میشه اون مشکل فقره ثالثه ها، که چون بعد نمازه لا تعاد براش میاد. فرق سه و شیش. فقره چهار علم اجمالی و موافقت قطعیه رو میپرسه، فقره پنج فحص در شبهات موضوعیه رو میپرسه، فقره شیش باز استصحاب و سوال میکنه، متا هین از صلاتی که لا تعاد پشتش قرار نمیگیره، درسته؟ اینا سوالاشه. فقره چهارمش موافقت علم اجمالی است که اونجا وقتی سوال میکنه امام میگه باید اون ناحیه لباسی که نجس برخورد کرده انقدر بشوره تا علم به طهارت پیدا کنه. خب علم به طهارت پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی احتیاط دیگه. اگر حرف میرزای قومی بود یا حرف سیم طاووس بود یا حرف علامه مجلسی بود علم به طهارت نمیخواست. تو یه طرف یا تو هر دو طرف تدریجن اصالتون طهاره جاری میشد دیگه، اصل جاری میکرد دیگه. این که امام میگه بعد بشوره تو علم اجمالی تا علم به طهارت پیدا کنه، یعنی تو مجوز جریان اصل طهاره ولو فی بعض اون لباس بگو نداری. و این دقیقا همون احتیاطی است که ما مشغول بیر از اینه صحیح هم هست، تازه تحلیل هم داره، تحلیل هم تحلیل هم میده، همه چیش جوره. یک روایت دیگه هم تو مکاسب خوندید که دیگه اونو لزومی نداره کار برسم، روایت حلبی است. حالا یا عبیدالله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی است که ما اینو فکر میکنیم، یا ما برادرش محمد ابن علی ابن ابی شعبه حلبی است، هر کدوم باشه ثقن، ولی عبیدالله بزرگ آل شعبه است. اینا ازش مال حلب بودن ولی بعد اومدن مدینه، بعد از مدینه رفتن کوفه، پایه‌گذار مکتب کوفیین شدن، کوفیین اهل حدیث که بعد شد کوفیین قویین. این عبیدالله علوی اینا پایه‌گذار شدن، کلا آل شعبه رفتن کوفه.
آل شعبه گرایش ادبی هم داشتن.
بله البته اینا بعد شد ها، هنوز اون اوایل اینطوری نبود، دعوا که خورد این بساطا شروع شد.
اصلا استارت علویگری از علویگری حالا لفظ خوبی نیست، از زمان امام باقر رسید.
ببین اینقدر نباید میشد، نگاه کن اون اختلافات در این حد نبود که اینا اینجوری با هم در میفتن. بعد که در افتادن هر کدوم یه سبقه تاریخی واسه خودشون داشتن، این سبقه ها رو به رخ هم کشیدن، البته در عمل اونوری ها زور شدن، ولی خب کار درستی نبود. به هر حال دیگه گذشته، ولی خب کار درستی نبود. اینا هم زور میشدن همون برای سر اونا میآوردن، فرقی نمیکرد، ولی کلا روند درستی نبود. این اختلاف اینقدر نبود، این ریشه این اختلاف برمیگشت به اختلافی که درست شد بین کوفیین و قمیین، اصلش این دوتا بودن. بعد اون موانعی که کوفیین داشتن که منجر به سهلگیری در بعضی از روایات میشد، این زمینه ساز شد برای اون بساطای بعد که البته در بحث‌های فقهی سهلگیری میکردن، توی عقاید سختگیری میکردن رو موانعشون. قمیین تو هر دو قالب سختگیری بودن، بغدادیین در هیچ کدوم این سختگیری رو قبول نداشتن. باز تو زمان حضور یک کمی باز جمع جور میشد، یعنی دعوا میکردن جمع میشد. وقتی که رسید به دوره سید مرتضی اینا دیگه خب از دست رفت و اون اختلاف اونجا سر بلند کرد. بعد عملا بغدادیین زور شدن، یعنی بغدادیین قدیم که حالا شده بودن زعامت هم داشتن، حکومت هم پشتشون بود، و خب برخورد خوبی با علویین نکردن. حالا حتی اونا هم زور می شدن، همین بلا رو سر بغدادی می آوردن.
مسئله نه، کار درست نه، قابل قضاوت نیست.
حالا قرار اینجوری نشون میده ولی کار درستی نبود، یعنی اصلا این نباید اینجوری میشد دیگه. حالا شده دیگه، کارش نمیشه.
تو این حدیث
حالا باید جلوی تکرار موارد مشابه رو گرفت.
تو این حدیث باشید دوران بین واجب و غیر حرام نیست، ولی موضوع بحث ما حرام و
کدو؟
تو همین محمد بن حسن، همین
اولی دوم،
همین شیخ صد و گفته بلند
فرا پایینی رو بگی؟ نه، چون حرمت اومده تشریعی میشه دیگه، حرمت ذاتی که نیست، حرمتش تشریعی میشه، اونم با اصلی بهی او به صاحبهی حل میشه، حرمت ذاتی که نداره. یه روایت هم اینه، یکی دیگه هم اون قضیه بی ام من یستهل المیت هست، روایت حلبی. حالا ما فکر کنیم احتمالاً عبیدالله حلبی بوده باشه، ولی گفتم علی هم بوده باشه فرق نمی کنه، هر دو سنن، ولی عبیدالله فقیه خیلی بزرگی هم بوده، عبیدالله حلبی. روایت حلبی که دارن از امام صادق که اونجا تو مکاسب محرمه اینو داشتید دیگه، تو بی ام من یستهلون یادتونه میته، که تو اون روایت دوتا بود زب کردون، یکیش میته بود یکیش نبود، بعد نمیدونست کدوم میته از کدوم نیست، به امام که گفتن، امام گفت به اونی که میته رو مستهل میدونه میشه. شیخ انصاری نظرش اینه، این استقرار حجت نیست. چرا؟ میگه اینا تعداد مواردش اونقدر نیست که بتواند میرزای قمی را از دور خارج کنه، او باید اینا اونقدر بشن که یک یقین بیارن که اون حالا پیش نمیاد، یا اطمینانی بیارن که اطمینان در مقال خراب کنه. اینا اونقدر نیستن، میرزای قمی میتونه تو اینا قائل به تخصیص بشه، باید تعداد موارد مستقرافی اینقدر بیاد بالا، حدی که اون وقت تخصیص اکثری بشه که مستحجن عرفیست. یعنی شما انقدر اینجا مورد بیاری که اون طرف بخواد ملتزم بشه باید قالب تخصیص اکثر بشه، این باید به این حد برسونیش، و شیخ معتقده اینا به این حد نمیرسن. ولی خب به عنوان قرینه، قرینه خوبی هست، یعنی یه خود آدم خیالش راحت تر میشه.
جواب سالشون نفهمید اینجا الان ما دست اصل
نه، اینجا حرمت تشریعیه تو مثال نماز، اون دوران بین وجوب و حرمتی که ما میگفتیم حرمت ذاتی بود، واسه همین گفتیم توسل یا دیگه.
نه نه، دوران بین وجوب و حرمت رو نمیگم، همین بحث شک در مکلفون به از باب اینه که نمیدونیم حرام هست، دوران حرام و غیر حرام دیگه، اولی بحث این رو مطرح کردیم. بله، اینجا نماز بین واجب و چیز دیگه نیست.
بله این درسته، این اگه منظورتون بود این درسته. از ثانی من فکر می‌خوام بگی این بعد برای دوران بین محظورین، گفتم اینجا اومد تشریح، اگه اونو می‌خواستی بگی درسته. از ثانی ما یستفاد، این در واقع دلیل سومه، یکی عقل بود، گفت دو تا دلیل دیگه هم مشهور دارن، یکی روایت بود، یکم استقراست. این روایت با اون روایت فرق داره، اونجا روایت تو علم اجمالی کلی میگفت، اینا تو موارد داره میگه، لذا می‌خواد استقرا کنه. ما یستفاد از اخبار زیادی که اجتناب از هر یک از مشتبهین امر مسلم مفروغ عنه بوده بین ائمه و شیعه، بلکه عامه هم حتی این رو مسلم میدانستن، حتی صاحب حدائق که اخباری هم حضرت اخباری معتدلیست استدلال کرده بر اصل این قاعده احتیاط به استقراء موارد این قاعده در شرعیه. ولی انصاف اینه که نمیرسه ذالک کی استقراء در حدی که ما بتونیم اعتماد کنیم بر اون مستقلا، توضیح نداده. آشتیانی میگه شیخ در درس گفته تو جزوه آشی آوردم و کلام آشتیانی رو ببینید، میگه اگر استقراء تام بگید اینجا تام نیست، ناقصم باید به یه حد اطمینان برسه که طرف مقابل تخصیص اکثر بشه، اینجا چنین چیزی هم نیست. من یه کسی انسدادی باشه که بعد بگه با هر زنی میشه عمل کرد، چون این روایت هم یه زنی برای ما میاره عمل بکنه، که خب ما هم انسدادی بگید نیستیم، درسته؟
اونم نمیتونه عمل کنه، تو تعارض میفته و روایت میرزا قمی
میاد، این هم هست بر
عمل کنه عملا، چون برم روایت زن میاد
تخصیص میزنه بعد، درسته؟ منها از جمله این، بله لیکن من این نیستم، ولی اگرچه استشمام میشود از این روایات، این در حد یک تقرینه هستن از این روایات قولن و تقریرن کثیرتون، این چی که کثیرتون نقشه چیه؟ و انکان ما یستشم منها کثیرتون، اون چیزی که ازش مطلع استشمام میشه روایات زیادی هست، اونتا در اون حد نیستن که ما بتونیم دارو حجت
نقشش خبر کانه میشه، یه موضوع میشه.
بعد منصوب اینو چه زن گذاشته رفع گذاشته منها ما ورد در ما عین مشتبهین همین اولی روایت شیخ طوسی نوشتن خصوصا با فتوای اصحاب بدون اختلاف بین اصحاب بر وجوب اجتناب از استعمال مشتبهین مطلقا یعنی ولو فی بعض المشتبهین روایت نوشتم ما ورد فی الصلات فی الثوبین المشتبهین روایت شیخ صدوق ما ورد فقره چهارم صحیحه ثانیه زراره اینه در وجوب شستن لباس از اون جدی که علم داریم به برخورد بعض اون ناحیه با نجاست بعد علت آورده که انقدر باید بشوری تا یقین به طهارتش پیدا کنی این معناشه که شما نمیتونی در هیچ طرفی اصالتون طهارت جاری کنی همهشو باید بشوری اگه حرف میرزا بود یا حرف سید زنتاز بود یه بخشیشو شما دست اصالتون طهارت جاری کنی فس همانا وجوب تحصیل یقین به طهارت این وجوب دلالت میکند یدالله خبر الناس برای اینکه جاری نمیشود اصالت طهارت بعد از علم اجمالی به نجاست و این همون چیزیست که بنا گذاردیم بران چی بنا گذاردیم؟ وجوبه وجوبه مفعول بنایناست این همون بناییست که ما گذاردیم که واجب است احتیاط در شبهه محصوره و جایز نیست رجوع در شبهه محصوره به اصالت الحل پس همانا شمچین است اگر بنا بود که اصالت طهارت جاری بشه یا اصالت الحلیت و طهارت و حلیت الصلات جاری بشه فی بعض المشتبهین که میرزای قومی میگه درسته؟ لم یکن برای احکام مذکور وجهون نباید بگو همشو بشون و لم یکن وجهون برای تعلیل در حکم اخیر یعنی در این فقره چهارم صحیحه ثانیه به وجوب تحصیل یقین به طهارت بعد از یقین به نجاست نباید بگو بشون تا علم به طهارت پیدا کنی درسته؟ و منها آخرش هم اون چیزیست که دارد میکنند بر بیزم روایت حلبی حالا یا عبیدالله ابن علی ابن نبی شبه که از بزرگان شیعه است عبیدالله حلبی یا علی هم باشه اونم ثقه است حالا ولو در اون حد نیست ولی اونم ثقه است بر بیع زبائه که مختلط شده میته اون زبائه به مزکای اون زبائه گفته بفروش به کی؟ به اهل کتاب آقا جون این چرا به اهل کتاب بفروشه؟ اگر به شما میرزای قوین بود یکیشو میتونه به هر کسی بفروشه یکیشو فوقش به اهل کتاب بده اگر حرف علامه مجلسی که جفتشو میتونست به هر کسی بفروشه تدریجا یعنی به یکی به یکی بعد به یه نفر دیگه یکی دیگه بفروشه درسته یا سید بود قرعه باید بزنه چرا گفته اینا کلشو بفروش به اهل کتاب بنابراین که البته یه بحث تو مکاسب داشتید که این با روایت به میته توافق پیدا میکنه بعد گفتین نیتشو بر این بذاره که پولو در ازای پوست یا در ازای مثلا اون چیزای حلالش بگیره که بعد امامم اشکال کرد به این حرف که آقا این باید جو آخه اوغلایی نیست که مثلا کسی 10000 تومان واسه پوست بده که این میشه صفحی از این جد مشکل پیدا میکنه بعد خود امام حمله دیگری کرد که اگر این رو اهل کتاب بگیره و اهل کتاب مصرف بکنه اینجا دیگه اکل المال بالباطل صدق نمیکنه که الان بحث مفصلی داره به این حالا جمع شیخ این بود که قصد کند به این مزکا رو فقط بگه من پولو در ازای اون یکی نیت میکنم یا اون مالا تحل الحیات من میترم اضافه بکنه که در قبال اون پول گرفتن اشکال نشته بشه تا اکل المال بالباطل نشود اینم جمعی بود که کرد فقط یستانس لهو باشه والحمدلله رب العالمین اون علوی که میگی تو سند این روایت زیادن اونی که از این حلبی نقل میکنه ابوالمعزاست ابوالمعزا حمید ابن مسناست که حمید ابن مسنا هم متهم شد به اون حرفا و اینا بله از همین خواندن اصلا عجیبی
شما اعتقاد دارید به اینکه علوی صاحب طهارت خیلی از اشخاص نمیرن زیر بارش نظریه
اونا علتش اینه که راجع به علوی اونجوری که ما فکر می‌کنیم فکر نمی‌کنن چون فکر نمی‌کنن از اون مقام ما اینا رو شیعیان می‌دونیم هم حرف ما موسی صدر رو می‌زنیم این نزاع بی خودی بوده درسته که تو دعوا تون رویای دو طرف به هم کردن بعضی کارهای اینا علوی هم درست نبود
چه شواهدی دارید که صاحب این تحفل قبول علوی
نه مشکلی نداریم با این نمی‌خواستم بحث کنیم مشکلی نداریم با این چون از آل شعبه است بعضی حد زن اینا هم از همون خاندانن
نه اصلا مشکلی کتاب داره اصلا راجبی مسئله کتاب داره کتابش هم هست
حالا مشکلی ما نداریم اونایی که سخته چون اینا رو جز مشکل دارا میدن از اون مقامات
صاحب توقف العقول و قائلم روی حساب با اون مقابله می کنم.
اون مقابله نمی کنم. این کتاباشون دسترسی دارید؟ یه کتابای فوق العاده عالی دارن، یعنی یه کتابای
قصدش این بحث چون برای ما ثمر عملی پیدا نمی کرد من دنبالش نکردم. یعنی برای کسی ثمر عملی پیدا میکنه که اگر او را علوی بداند خارج بداند دیگه. ما که خارج نمیدانیم، بنابراین اصلا نیازی نمیبینیم به این که بریم. مثلا نرفتم دنبالش، ولی آره دو تا قول اونجا هست.
میگم اجدادم دعات
میسپارن. خدا هم دعات میکنه. همین قرار هم اومد بحثش ما به زمانش.